میشه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقایون اعتراض نکنن که بابا بس دیگه، شکافری عبد مسلمان رو در ملکیت نمیتوند داشته باشد و بفرمایید اصلا عبد مسلمان دیگه نیست و این موضوعی دیگه وجود ندارد برای این مسئله. خدمت شما همون اولی که مسئله رو شروع کردم عرض کردم، آره، فروعی، نکاتی، قواعدی در ذیل این بحث طرح می شود که این قواعد و این فروع بسیار اهمیت دارد و لذا به همین جهت ما بحث رو وارد شدیم و الا مسئله رو گذاشتن کنار که کاری نداشت، مثل اونایی که بحث نکردن ما هم از این بحث می رفتیم سر مسئله بعدی، خودمونم راحت می کردیم. توجه می فهمید؟ الا این که ما دیگه خیلی توسعش ندادیم، سعی کردیم به اونی که شیخ گفته اکتفا کنیم، یعنی فرمایش شیخ رو تو این مسئله طرح می کردیم. دیدید خیلی جا اصلا از رو مکاسب خوندم و توضیح دادم و بعد که بفرمایید که متن شیخ معلوم می شد یه مختصری هم حول فرمایش شیخ با هم صحبت کردیم، بیان شیخ رو دیرو تمام کرد. حالا امرو میخوام ببینیم داستان خیارات بالاخره چی تو میشه، ما همراه بشیم با شهید در دروس یا همراه بشیم با علامه در قواعد، محقق کرکی در جامع المقاصد قائل بشیم که خیارات هست، یا همراه بشیم با شهید در حاشیه نجاریه که اونجا میگه خیار مجلس و خیار شرط نیست. شیخ هم که تعدی میکنه از این دوتا خیار به همه خیارات. شیخ اعظم میفرماین خیارات مطلقا نیست. ما با کدوم آقایون همراه بشیم؟ با شیخ و بگم خیارات مطلقا نیست، یا با علامه و شهید در دروس و محقق کرکی در جامع المقاصد و بگم خیارات مطلقا هست؟ کدوم را اختیار کنه؟ به جهت این که مطلب روشن بشد، بیانات آقای نائینی علی الله مقامه الشریف رو برای شما توضیح میدم. آقای نائینی در المکاسب والبیع جلد دوم صفحه 358 تا چند صفحه بعدش این مسئله خیارات رو مورد بحث قرار داده و لذا ما بله تو این یکی دو جلسه فرمایش آقای نائینی رو مرور میکنیم که در تقریر بحثشون ثبت شد. آقای نائینی می‌فرمایند در این که خیار ثابت باشد تو این معامله که کافر خودش آمده متصدی بیع عبدش شد. خیلی خوب. خود کافر متصدی بیع عبدش شد و فروخت. آیا خیارات ثابت است یا ثابت نیست؟ می‌فرمایند که اختلاف وجود دارد. فی ثبوت الخیار مطلقا، خیلی خوب، این یه قول که ملاحظه فرمودید شهید در دروس و علامه در قواعد و محقق ثانی میگن او عدم ثبوتهی مطلقا، نه خیار مطلقا تو این معامله نیست، کافر که یه طرف معامله است و عبد مسلمانش رو فروخته مطلقا خیارات نیست، نه خیاراتی که لل کافر باشد نه خیاراتی که علل کافر باشد، هیچ کدوم. عدم ثبوت خیار قول دوم. قول سوم، تفصیل بین خیاراتی که جعل شرعی دارد مثل خیار مجلس، یا به جعل متعاملین است مثل خیار شرط، و بین خیاراتی که ثابت می شود به دلیل نفی ضرر مثل خیار قبل. این قول سوم میگه اگر خیاراتی است که جعل شرعی دارد یا خیاراتی است که خود متعاملین جعل کردن شرایطی گذاشتن، اینا ساقط میشن. اما خیاراتی که ناشی از دلیل نفی ضرر است اونا ثابت است، چون لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. خیاراتی که از دلیل نفی ضرر ثابت میشد مثل خیار قبل. این شد قول چندم. سوم که تفصیل شد. قول چهارم، تفصیل بین این که ما توی مبنایی را داشته باشیم به این که از زائل العائد کالذی لم یزل او کالذی لم یعد. بگم اون زائلی که عود می کند مثل موردی است که زائل اصلا نشده. شهید این را ادعا کرده بود، تو قواعد خوندم وقتی متن مکاسب رو مرور می کرد. قاعده این بود که آقا که شیخ گفت ممکنه ما مسئله را مبنی بر این مطلب کنیم، بعد خود شیخ اعتراض کرد گفت نه مبنی نمیشه. خیلی خوب، حالا اینجا تفصیل میگذاره، میگه شما تو این مسئله مبنادون چی میشه. میگون ما یه ملکیت داریم، چیزی که موجب زوال ملکیت هست چیه؟ بیعه. درسته؟ بی ملکیت رو زائل میکنه، میچینه، میبره از بین. میگه زائلی که عود کند، زائل شما اونی که ازاله کرده بود بی بود، بی عود میکند. یعنی چی؟ یعنی شما فسخ میکنید. وقتی فسخ کردید، بنابراین این وقتی زائل شما عود کرد و فسخ کردید، کلتی لم یزل، مثل این است که اصلا ازاله ملکیت از شما نشده است. یعنی بعد فسخ میشد مثل قبل بی. قبل بی ادون قصه چه بود؟ بعد از فسخ دونم قصه همون است. این بیعی که این وسط واقع شد تا شما فسخ کردید، این اصلا مثل اینی که اصلا تحقق نداشت. دوباره این بفرمایید مال داخل در ملک شما می شود مثل چی؟ مثل قبل از عقد. اگر این باشد، بنابراین ملکیتی که بعد از فسخ است استمرار همون ملکیت اولیه شماست. وقتی استمرار ملکیت اولیه شما باشد، بنابراین اینجا اشکالی نداره، میتواند که چیکار کند؟ کافر خیاراتش را اعمال کند، چه لهش باشد چه علیهش باشد، به خاطر اینکه معامله که فسخ بشد این برمیگردد مثل قبل بیعش، که ان اصلا بیعی در کار نبوده است، دوباره داخل در ملک کافر میشد. اصلا که ان بیع و پاکش کن و بفرمایید چی؟ و دوباره الزم بالبیع. این در فرضی که شما بگون زائل العائد کالذی ان بله از زائل العائد کالذی لم یزد او کالذی لم یعد. خب، یا اینه که نه، بگون مثل این است که اصلا عود نکرده باشد، یعنی زائل ولو که فسخ شد، اما مثل این است که فسخ نشده باشد. یعنی از ملکیت تو خارج شد، دیگر به ملک تو بر نمی گرده. اگر بخواد به ملک کافر برگردد، استمرار ملکیت قبلی نیست، الملکیت چیه؟ حدیث است، ملکیت جدید. الملکیت ثانیه است، الملکیت ابتدائی است. اگر گفتید ملک ابتدائی است که کافر نمیتونه بره بازار الان یه عبد مسلمان بخرد، که گفتن آقایون باطله، درسته؟ بنابراین اگر این را گفتید که فسخ موجب ملکیت جدید میشد برای کافر، و وقت تو این فرض دیگه چه میشد؟ دیگه خیارات چی؟ جاری نمیشد. میفرماید قول چهارو تفصیل بین این مبناست که کدومشو بگو. اگر گفتید اونی که زائل شده است برگردد، کلتی لم یزل، اگر کلذی لم یزل است، بنابراین قائل می شویم به ثبوت خیار، چون این استمرار همون چیشه؟ چون این استمرار بعد فسخ استمرار ملکیت اوله. استمرار ملکیت اول باشه، این قبلا مالک بود، حالا مالک، کسی چشکالی نداره، پس همه خیارات جاری میشه. اما اگر گفتید نه، استمرار ملکیت اول نیست، ملکیت جدید است، ملکیت ابتدایی است، خب اینا شارع اجازه نمیداد کافر مالک چه بشد، ابتداعا مالک عبد مسلمان بشد، بنابراین همه خیارات ساقط هست. علا اقوال، ایشد چهار قول، ثبوت خیار، عدم ثبوت خیار، دوتا تفسیر، ایشد چهار قول. آقای نائینی می فرمان علا اقوال و احتمالات، لگه یه وقت نجسی هم بعضیش رو به نحو احتمال بگیر، توجه. اردعها الاخیر، از همش پوینتر این مبناییست که برات گفتی، از زائل العائد کلذی لم یزل، این از همش پایین تر است. خب حالا آقای نائینی میاد چهار تا رو برای شما بحث میکنه، این چهار قول، تا ببینیم این چهار قول که بحث میکنیم کدومش درست میشه. اول میاد سر قول چهارم که گفت این از همش پایین تر و ضعیف تره، ارده و پسترین قول این قول میشه. چرا؟ میفرماید که به خاطر اینکه اصلا این مبنا اصلا در ما نحن فیه، این مبنای از زائل العائد کالذی لم یزل او کالذی لم یعد، میفرماید این مبنا اصلا در ما نحن فیه منطبق نمیشد، هیچ قابلیت انطباق نداره. بنابراین شما بی خودی، بله این ربطی به ما نداره. چرا؟ میفرماید به خاطر ای که مورد این مبنا کجاست؟ جاییست که مورد این مبنا، مثلا این مبنا رو کجا بنا شده، توجه میکنید؟ خود این مبنا جاش کجاست؟ از زائل العائد کالذی لم یزل او لم یعد، این موردش کجاست؟ آقای نائینی میفرمان مورد این بله کلام جاییست که بایعی مالی رو بفروشه به بیع خیاری، ثم قبل از این که خیار تمام بشد مشتری اون رو بفروشد به شخص سومی. مثال بزن، آقای ظفر خونشون رو به من فروخت، یه خیار برای خودشون شرط کردن تو معامله یک سال، یا من خونم رو به تو فروختم، اما ایزدنی من قرقریه، اگه ما دیدیم تو این یه سال ول نکرد، گفت خونه را به باد دادی، هر روز داره اعصاب منو خورد میکنه، من تا یه سال خیاره چه داشته باشه؟ فرض داشته. منم قبول کرد. پس آقای ظفر تو این بیع خونه یک سال خیاره چه دارن؟ فرض. ما خونه رو از آقای ظفر خریدیم، یه ما بعد دو ما بعد خونه رو فروختیم به یکی دیگه. درسته؟ خیلی. دوباره منم که به او فروختم تو اون معاملم چه دارد؟ اون معامله دومی هم که من انجام دادم با شخص ثالث، اون معامله دومم خیاریست، اما نه حالا خیاره یک سال، اما یه سری خیارات هست. معامله دوممون با اسقاط کافه خیارات نیست، یه سری خیار داره. ما خونه رو فروختیم، مدتی گذشت، آقای ظفر اومدن گفتن فلانی این خونه رو پس بده، این زن قرقر میکنه، من اعصابم خورده، حالش من دیگه خونه در کار نیست. ما خونه رو فروختیم، یا آقای ظفر ببخشی ما فروخت. بنابراین وقتی که در زمان خیار مال از کف کی، از کف مشتری خریدار بیرون رفته باشد ولو به بی، خیلی خوب. آقای ظفر میگن من میخوام معامله رو فسخ کنم، یا آقای ظفر من خونه رو فروختم دیگه در اختیاری من نیست که پست بدم، میخوای معامله رو فسخ کن؟ بسم الله فسخ کنیم. بدون چه باید بدم؟ قیمت خانه. توجه میکنید؟ قیمت خانه. فرقش اینه، پولی که من به آقای ظفر دادم، فرض کنید خونه قیمتش چه پیدا کرده؟ ترقی پیدا کرده. فرض کنید 20% گرون شده مثلا، من اون 20% رو باید به آقای ظفر بدم. و اگر ارزون شده 20%، اگر آقای ظفر فسخ کنن او 20% ارزونی آقای ظفر باید من پس بدم. توجه میکنید؟ چون وقتی الان خونه نیست که من برگردونم، تبدیل میشد به بدلش. بدلش چیست؟ قیمتش. به قیمت روز معامله اگر فسخ شد من پولشو. ولذا آقای ظفر میبینن اگه که فسخ کنن خونه ارزون شده باید یه چیزی پس بدن، خب عاقلانش اینه که معاملشونو فسخ نکنن که متضرر نشن. اما اگر میبینن فسخ کنن یه چیزی گیرشون میاد، فسخ میکنن 20% اضافه میگیرن از بنده. درست شد؟ خیلی خوب. لو فرض آقای ظفر فسخ کردن، ما پول آقای ظفر رو چیکار کردیم؟ پس دادیم. 20% یعنی بهشون دادیم، تمام شد. آقای ظفر هم رفتن. ثم شخص سومی که خونه رو از من خرید اومد، ما حساب آقای ظفر رو صاف کردیم، 20% دادیم، آقای ظفر 20% رو گرفتن و رفت. مدتی گذشت، خریدار خونه از بنده شخص سوم اومد معاملش رو فسخ کرد با خیاراتی که داشت، خونه رو به من برگردوند. معلوم شد؟ خونه دوباره آمد در ملک من. این مبنا مال اینجاست. یعنی چی؟ یعنی آیا اینجا آقای ظفر نسبت به این خونه که دوباره اومد تو ملک من، و فرضم بگیرین تو همون فاصله یه چیه؟ یک سالیست که خیار شرط آقای ظفر باقیست، من برج دوم فروختم، آقای ظفر برج سوم به من مراجعه کردن و فسخ کردن، مشتری من برج شیشم خونه رو پس داد. درسته؟ پس هنوز خیار آقای ظفر اون زمانش منقضی نشده. آیا آقای ظفر میتونن برگردن بگن خونه رو بده آقا جون؟ بیا حالا که خونه برگشت بده دوباره، حالا که خونه دوباره برگشت بده، خود مشتری دومت فسخ کرد، دوباره تو شدی مالک خونه، بیا پولا بسون خونه منو چکار کن؟ پسم بده. این مبنا اینجاست که الزائل العائد کالذی لم یزل او لم یعد. این مبنا اینجا میاد که آقای ظفر آیا میتوند الان بیاد بگن آقا ما معاملمون رو فصل کردیم 20% هم استدی، خیلی خوب خونه اما حالا برگشت به ملکی، بیا هرچی پول به من داده بسون خونه رو به من چیکار کن برگردون. آیا آقای ظفر حق این رو دارد؟ اگر گفتید آقای ظفر حق دارد بیاد خونه رو پس بگیره، این میشه رو همین مبنایی که از زائل العائد کلتی لم یزل. زائل من چی بود؟ این بیعی که به مشتری به شخص ثالث کرد، این مال رو از دست من برد بیرون، حالا این دوباره برگشته، درسته؟ شد زائلی که عود کرده خونه، بی فسخ شد، خونه دوباره آمد در ملکیت من. خونه آمد در ملکیت من، آقای ظفر میگن خیلی خوب، حالا که خونه اومد تو ملکیته، یالا بده خونه رو به من برگردون. آیا آقای ظفر میتونن این حرفو بزنه؟ اگر گفتیم از زائل العائد کلذی لم یزل، بعد آقای ظفر میتونه این حرفو بزنه، بگن آقا جونم درسته ما معامله رو فسخ کردیم 20% هم ازت گرفتیم، اما حالا که خونه اومه بیا هرچی پول داده اولا و ثانیا پولادا بسون خونه منو پسم بده. میتونن آقای ظفر رو این مبنا؟ بله میتونن. اگر گفتید نه از زائل العائد کالذی لم یعد، مثل این است که اصلا دیگه عود به ملک من نکردست، یعنی آقای ظفر اینجا حق رجوع ندارد. مثل اون وقت که تو ملک شخص سوم بود، آقای ظفر دیگه حق رجوع ندارد. این مبنا مال این بحث، توجه می‌فرمایید؟ خب و تو این بحث اصلا خود این بحث خلافی است بین آقایون، در این که آقای ظفر حق رجوع دارند یا حق رجوع ندارند. قیل گفته آقای ظفر حق رجوع دارند، چرا؟ چون از زائل العائد کالذی لم یزل. قیل گفته حق رجوع ندارند چون از زائل العائد کالذی لم یعد. قول به تفصیلم داریم، قول به تفصیلش جاییست که آقای ظفر چه کردن؟ آیا بفرمایید قول به فصلش جاییست که عود به فسخ عقدی که واقع شده است، آیا این بفرمایید ما بگم آیا به ملکیت جدیده من مالک شدم یا همون ملکیت است؟ یعنی چی؟ یعنی آقای ظفر معامله شون رو فسخ کردن یا نکردن؟ اگر آقای ظفر اومدن 20%شون رو گرفتن، فسخ معامله کردن، 20% هم گرفت و رفت، درسته؟ میگم آقای ظفر ما دیگه با شما حسابی نداریم، شما یه معامله با ما کردی، یه خیارم داشتی، اون معامله دم خیار دو اعمال کردی، معامله رو فسخ کردی، پول دو استدیا 20% استدیا رفتی، دیگه چی میگو؟ دیگه ما بعد فسخ اون معامله با شما معامله ای داریم یا نداریم؟ چی میخوای خیار اعمال کنی؟ شما یه معامله با ما کردی، درسته؟ معاملش هم فسخ کرده، و وقتی معاملش هم آقای ظفر فسخ کرده 20% هم استدس رفته، دوباره چشش به خونه افتاد که داخل در ملکی ما شد، میگم شما دیگه معامله ای با ما ندارید، معامله دو فسخ کرد، چون عین خونه هم در ملکیت ما نبود 20% هم زمون بیشتر استدید. دیگه چی میگوی؟ توجه کردی؟ بگم که نه، اگر بعد فسخ آمد آقای ظفر حق نداره، اما اگر آقای ظفر معامله رو فسخ نکرد، اومد گفت خونه رو من پس بده، گفتم فروختم، آقای ظفر گفت خیلی فروخته هیچ بلش رفت، بعد فهمید چی شده، بعد فهمید مشتری مالو به من چه کرده؟ برگردونده. حالا که فهمید مشتری مالو به من برگردونده، آقای ظفر میاد میگه خیلی خوب، حالا که مال دوباره اومد تو ملکه، من معامله ما چیکار میکنم؟ فسخ میکنم. توجه میفرمایید؟ بنابراین اینم یه خوب که آیا آقای ظفر فسخ کرده ملکیت خودشا یا نکرده. اگر بیعش رو فسخ کرد، قیمت گرفت، 20% رو گرفت و رفت، مال برگشت دوباره پیشی من، آقای ظفر دیگه چی میخواد بیاد اعمال کنه؟ یه خیار داشت، یه معامله کرد و معاملش هم فسخ کرده بود، چی کار میخواد دیگه بکنه؟ حقی ندارد این چی؟ بله، اگر خیارش رو اعمال نکرد، دید مالی نیست قفلش، حالا دو مرتبه دید مال برگشت پیشی من، حالا که مال برگشت پیش من، آقای ظفر میگه آقا ما یه خیار فسخ داشتیم و الانم که مال برگشته پیشه، ما خیار فسخمون رو میخوام چیکار کنیم؟ اعمال کنیم. این قاعده ای که شهید تو القواعد والفواعد میگه جاش اینجاست. توجه میکنید؟ خب این چی کار دارد به مورد ما؟ این چی کار دارد به مورد ما؟ هیچ ربطی به مورد ما نداره. تازه اینجا هم سه قول شد و شاید قول صحیح قول چه باشد؟ تفصیل، که آقای ظفر، چون آقای ظفر با ما یه عقد خونده بود، یه خیارم داشت، اگر خیارشو اعمال کرد، فسخ کرد، 20% گرفت، دیگه ما با هم فسخ کردیم معامله رو، دیگه ما با آقای ظفر حسابی نداریم، خونه برگشت دوباره بگه یالا خونه رو بده که نمیشد که. میگم شما یه عقد خونده بودی، عقدت هم فسخ کردی، پولش هم مازادشو گرفتی، خلاص شد، بیا چی میگو؟ توجه کردی؟ بله، اگر فسخ نکرده باشد، اون وقت آقای ظفر حق چه دارد؟ حق فسخ داره. میگه خب حالا که معلومت میشه، ما هم که خیارمونو هنوز چه نکردی؟ خیارمون رو استفاده نکرده بودیم که، حالا هنوزم یک سال که رد نشده است که من فسخ میکنم. قول صحیح تفصیله، یعنی ملاحظه میفرمایید این قاعده ای که ادعا شده است موردش این بود که براتون گفتم و در مورد خودشم اعتبار ندارد، یعنی نمیگم آقای ظفر مطلقا حق فسخ دارد، نمیگم مطلقا ندارد، میگم مطلب برمیگردد به این که آقای ظفر در مدت خیار اعمال خیار کرده یا نکرده. اگر اعمال خیارشو کرده، کرده، معامله رو فسخ کرده به سلامت، دیگه چی میگم آقای ظفر یه عقد با ما خوندی. اگر خیارشو اعمال نکرده، فسخ نکرده بود، بله، حالا که مال دوباره برگشت پیش من، میتوند فسخ کنه. میاد میگه آقا هنو یه سال که نشده که، مالم که الان تو ملکیت خودت است که، درسته؟ خیلی خوب، من خیار فسخ دارم، خیارمو اعمال کن. ترجمه کنید؟ پس اصلا خود این قاعده، اولا موردش اینجا بود که گفتیم، ثانیا در مورد خودش اعتبار ندارد، ربطی ندارد. شما بگوی از زائل العائد کالذی لم یزل، این میشد ثبوت خیار برای آقای ظفر، او کالذی لم یعد، این میشد عدم ثبوت خیار برای آقای زن. میگم اصلا این قاعده تو مورد خودش هم اعتبار ندارد، برای اینکه ثبوت خیار برای آقای ظفر و عدم ثبوت خیار برای آقای ظفر مبتنی بر این است که آیا آقای ظفر خیارشون رو اعمال کردن یا خیارشون رو اعمال نکردن. ربطی به این مبنا اصلا ندارد. بنابراین این مبنا اصلا در مورد خودشم اعتباری ندارد. بیان سر ما نحنفی، اصلا ما نحنفی قابل تطبیق بر این مبنا نیست، برای اینکه موردشو گفتم برای شما کجا بود. مالی از آقای ظفر خریدم به بیع خیاری، ثم به شخص ثالثی فروختم، خب و آقای ظفر آمده میخواد معامله رو فسخ کند یا نکند، بعد به من عود کرد. یعنی اینجا پا شخص ثالث وسط است، تو بحث ما شخص ثالثی نیست. یه کافره است که مالک عبد مسلمان است، یه مشتری یکی هم هست مسلمان. یه کافر مالکی است، مالم عبد مسلمان است، یه مشتری مسلمانم هست. خیلی خوب، کافر عبد مسلمانشو فروخ به مشتری مسلمان، مشتری مسلمان پارچه بهش داد، پارچه رو برد پیش خیاط گفت آقا پوسیده است. جود اومد پیش مسلمانه گفت مسلمانه پارچه که پوسیده بود. خب خیار اینجا هست برای کافر یا نه؟ خیار برای کافر هست یا نه؟ چرا؟ چون پارچه ای که بهش داده بود پارچه سمن عیب داشت. برگردیم اون وقت، مشتری مسلمان ما را خرید، عبد کافر برد گفت یالا این بارا را جا به جا کن. و آقا من دیسکی کمر دارم نمیتونم. آوردش بیشی کافه، گفت تو به من عبد فروخته، نگفته این دیسکی کمر داره. این بهش میگم دوتا کارتونیس جا به جا کن، میگه آقا من دیسکی کمر دارم نمیتونم ببخشی، این عبد معیوبه، تو به من عبد معیوب فروخته، بنابراین من میخوام معامله رو فسخ کنم. این کجا میره تو اون قاعده؟ توجه میفرمه؟ اصلا ما نحنفی ربطی به او قاعده ندارد. او قاعده موردش اونجا بود که برای شما گفتم، تازه در مورد خودشم قاعده تمام نیست، قبول نداریم حتی تو مورد خودش. خب ما نحنفی پا شخص ثالثی مثلا نیست، یه بایعه یه مشتر. این بایه و مشتری ممکن است خیار برای بایه ثابت بشه، ممکن خیار برای مشتری ثابت بشه. تموم شد. کجاش میرد؟ تو بفرمایید از زائل العائد کالذی لم یزل ولم یعد او لم یعد. هیچ ربطی به اون نداره. توجه فرمودی؟ بنابراین لذا آقای لاینی میفرمان اربع احتمالات این است که ما نحنفی رو ببرید رو این قاعده، رو این مبنا پیاده کنید. این اربع احتمالات پایین ترین احتماله، پایین ترین قوله. چرا؟ به جهت اینکه اولا ما نحنفی با مورد این قاعده فرق دارد، ثانیا این قاعده تو مورد خودش هم اعتبار ندارد، چه برسد در ما نحنفی باشد. اصلا به فرضیم که در مورد خودش اعتبار داشت، در ما نحنفی جاری نمیشد. پس این حساب یه احتمال اینجا معلوم شد. پس اینی که شیخ میفرماید و یحتملو یا یمکنو، این که ما این مطلب رو مبتنی بر این امر کنیم، البته شیخ خودش بعد گفت نه نمیشه، اشکال کرد، گفت مبتنیه بر این امر. البته اشکالی که شیخ کرد، این اشکالی که ما کردیم نبودا، اشکال دیگری. اصلا آقای ناینه میگن اصلا این پس قاعده موردش ما نحن فیه نیست و در مورد خودش هم اعتبار نداره. پس این احتماله بذار کنار، باقی مون سه تا احتمال دیگه انشاءالله فردا بحث میکنیم. کجا شما میتوانستید مورد این قاعده رو پیدا کنید؟ الا در ذیل این فر و صلی الله علی محمد و آله.